السلام عليكم ورحمه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اله الطاهرين المعصومين واسيدا من حجه روحي من روح العالمين لتراب مقدم الهدى. در دو شب گذشته پس از ذکر سری مقدمات که عبارت بود از تعریف عقل و قلب، دوم ضرورت جمع عقل و قلب، و سوم شخصیت شناسی ابوالفضل علیه السلام تا قبل از سال 60 هجری و شروع امامت بزرگوار، وارد سیر رفتار عقلانی و احساسی اون بزرگوار شدیم در مدینه، مکه، مسیر مکه تا کربلا و در نهایت هم کربلا. بحث ما تا اواسط حضور اون بزرگوار در مکه ادامه پیدا کرد و چند رفتار از رفتارهای استدلالی و عقلانی ایشون رو در زمان حضورشون در مکه مورد بررسی قرار دادیم، که از جمله اونها پاسخ ایشون به عبدالله ابن عمر بود، نامه به بنی هاشم بود، نامه به مردم بصره و پاسخ مردم کوفه. ادامه بحث رو از صحبت اون بزرگوار با عبدالله ابن عمر ادامه میدیم و انشالله فرد جنبه احساسی حرکت اون بزرگوار رو انشالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. اول یه توضیح عرض بکنم در ارتباط با عبدالله ابن عمر و شخصیت این موجود دغلکار که همراه با امام حسین علیه السلام جزء بیعت گریزان تاریخ محسوب میشه، اگرچه فاز عدم غیبت عبدالله ابن عمر بسیار متفاوته با عبدالله ابن حسین علیه السلام. عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر پسر ارشد زبیر، پسر عمه پیامبر و امیرالمومنین سلام الله علیه و آله. زبیر ابن عوام نوه دختری عبدالمطلبه و در مورد شأن زبیر فراوان شنیدید و شنیدید. من دو تا اشاره بکنم تا جایگاه عبدالله و نقش مخربش در سقوط پدرش معلوم بشه. زبیر جزء صادقین در اسلام، جزء اولین افرادی هم تو اسلام میاره، پسر عمه پیامبر. این آدم بعد از اینکه میرن به مدینه هجرت میکنه و در جنگ ها در رکاب پیامبره. در جنگ خندق موقعی که دور مدینه رو محاصره میکنن احزاب، حضرت رسول میفهمن که کی حاضره بره از احزاب برای ما یه خبری بیاره، جاسوسی بکنه. خب اون موقع شرایط جاسوسی متفاوت بوده با امروز و حتی اکثر میده که فقط صورت خودشو ببنده و کافی یه جایی به مناسبتی کسی شک بکنه بگم چون صورتتو باز کن. زبیر میگه من حاضرم برم. اونجا از این رسول میفهمند که زبیر برای من مانند حواریین برای عیساست. این زبیر میاد قرار میگیره در خانه امیرالمؤمنین بعد از شهادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله. یعنی بعد از اینکه حضرت از دنیا میرن، روایت داره که ارتد الناس بعد النبی، مردم بعد پیغمبر مرتد شدن. مرتد نه یعنی مرتد فکری، معنی مرتد سیاسی، یعنی روگردان شدن از پیامبر و آرمان پیامبر. الا ثلاث، غیر از سه نفر، او خمس او سبع. سه تا روایت داریم، سه، پنج و هفت نفر. اما یکی از مباحث قطعی اینه که یکی از اون آدم ها زبیر بود که تو خونه امیرالمؤمنین موند. موقعی که خلیفه دوم اومد و خواست حضرت رو به زور برای بیعت ببره، زبیر با شمشیر حمله میکنه به خلیفه دوم. این جایگاه زبیره. موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها در جریان اون بیعت خواهی آسیب میبینن و حضرت در شرف شهادت قرار میگیرن، معنی امیان سلام وصیت میکنن که علی جان منو شبانه غسل بده، شبانه کفن کن و شبانه دفن کن. اونجا از زهرا در ادامه میفهمن که علی جان این کار رو و این وصیت رو انجام میدی یا به زبیر بگم انجام بده. این جایگاه زبیره. موقعی که عثمان کشته میشه، از اولین افرادی که میان و برای بیعت با امیرالمؤمنین پیشتاز میشن با زبیره. یه پرانتزی باز کنم این وسط، در تاریخ اسم طلحه همیشه کنار زبیر میاد، در حالی که این دو تا بسیار با هم متفاوتن. زبیر شدیداً امیرالمؤمنین رو دوست داره و طلحه به شدت دشمن امیرالمؤمنینه، هر جمعه در اون شورای شش نفره که خلیفه دوم میذاره. اما اسم این دو تا همیشه کنار هم دیگه میاد، با اینکه سنخیتی ندارن به این معنا که از یه قماش و یه طرز تفکر باشن، اگرچه که هر دو نهایتاً در جنگ جمل شرکت میکنن، با این تفاوت که بنا به قول قدی تر زبیر جنگ نمیکنه، میره گوشه میخوابه بعد از اینکه با امیرالمؤمنین صحبت میکنه. این آدم با این سوابق درخشان که داره دو نفر قبار غم را از چهره پیامبر میبردن، یکی علی بن ابی طالب، یکی زبیر بن عوام، چند بار پیغمبر برای زبیر و شمشیر رو دعا کردن و معروف بود به سیف الاسلام. این آدم شوهر خواهر عایشه است، یعنی زبیر داماد ابوبکر، شوهر فرزندی میشه به نام عبدالله، فرزندان دیگه هم داره که تو همین سریال مختار هم دیدیم، مصعب و جعفر و دیگر. اما عبدالله واقعا آدم خاص و عجیبیه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که ما زال از زبیر رجلا من نا اهل البیت، زبیر مردی بود از ما اهل بیت، از ما بود، حتی نشع ابنه المشؤوم عبدالله، فمالت این پسر نهتش عبدالله بزرگ شد. این جایگاه آقازاده است. چجوری یه پسر یه فرزند میتونه پدر تا عمق جهنم ببره؟ مواجه جنگ جمل خواست آغاز بشه، امیرالمومنین با زبیر صحبت میکنن، گریه میکنه اونجا و میگن سوابق من اینه، تو سوابق اینه، چطور در مقابل من ایستادی؟ گریه میکنه و قسم میخوره که من با شما وارد جنگ نخواهم شد. برمیگرده پسرش عبدالله میاد میگه که چی شد؟ میگه قسم خوردم با علی نجنگی. میگه خیلی خوب، در قرآن اومده که قسم خوردید میتونید قسم رو بشکنید، جا چی بدید؟ کفاره. من خودم کفارهشو میدم، شما قسم تو بشکن. یعنی اینقدر این بشر رنجش بود. این آدم قدرت طلب منافق مزور بیعت نکرد با یزید، اومد مکه. اومد مکه و حضرت وقتی میاد، این میاد و خیلی احترام میکنه و تحویل میگیره و تو مجلس حضرت شرکت میکنه و پشت سر حضرت نماز میخونه، ولی تو دلش چیز دیگه است. نفاقش هم عجیب، یعنی مثلا داره موقعی در مکه یه شب سر به سجده میذاره، بعد از نماز تا صبح تو سجده بوده، از این ادعاها و بازی ها زیاد داره. یه تو جنگ جمل موقعی که دعوا میشه بین فرقه حضوره که کی امام جماعت بشه، عایشه میگه دعوا نکنید، عبدالله ده خواهرزاده شش شب میشه دیگه، به شدت هم تحت تاثیر خالش عایشه قرار داره عبدالله ده زوج. این بشر در مکه به امام حسین علیه السلام میگه که آقا اگر من هم دوستدارانی مثل دوستداران شما در عراق داشتم میرفتن. بعد احساس میکنه خیلی تند و علنی موضعش رو آشکار کرد. بعد میگه که البته اگه در مکه بمونید و بخواد رهبری بکنید، من خودم برای شما تبلیغ میکنم و ما بالاخره در خدمت هستیم. و اونجا امام حسین علیه السلام میفرمایند که این فرد اگرچه در ظاهر به ما میگه بمون، اما تو دلش ذره ای خب بموندن ما رو نداره، چون تا وقتی که ما در اینجا هستیم کسی به او توجه نمی کنه. اما گفتار امام به این آدم جالبه. وقتی که میاد برای حضرت میگه که برید، بعد میگه به نظرم اگر بمونید منم کمکتون میکنم، حضرت بهش میگن که ان ابي حدثني ان بمكه كش على عربیش، که پدرم به من گفت که یه قوچی، عبارت این پدرم به من خبر داد که به سبب وجود قوچی در مکه احترام آن شهر در من شکسته خواهد شد و نمیخواهم آن قوچ من باشم. به خدا سوگند اگر یک وجد دورتر از مکه پشت سرم، بهتر است از این که در داخل آن به قصد برسم، و اگر دو وجد دورتر از مکه کشته شدم، بهتر است از این که در یک وجدی آن به قصد برسم. بعد حضرت اینجا تصریح میکنن، ببینید امام حسین علیه السلام چطور توی برنامه ریزیاش افشاگری رو میذاره. اینجا میفرماید و به خدا سوگند اگر در لانه مرغی باشم، مرا در خواهند آورد تا با کشتن من به هدف خود برسند. و به خدا سوگند همان گونه که قوم یهود احترام روز شنبه را در هم شکستند، اینها نیز احترام مرا در هم خواهند شکست. عرض کردم که یزید فردی رو به نام سعید ابن عمرو ابن سعید ابن عاص رو میفرسته به مکه، میگه همونجا کار حسین رو تمام کن، از مکه خارج نشو حسین. حضرت اینجا صراحتا اعلام میکنن که بعد کسی مقدستر از آقا عبدالله نشه که آقا چرا محسن اسلام روز هشتم ذی‌الحجه از مکه میری بیرون؟ مگر اینها قائل به حج نیستن؟ مگر قدش رسول الله نگفته حج جز شاعره؟ الحمدلله این مقدسه در همین دوره هستن دیگه، مقدستر از آقا عبدالله حسین علیه السلام پیدا میشه. اینجا حضرت میفرمایند که پسر زبیر، اگر من در کنار فرات دفن شوم برای من محبوبتر است از اینکه در آستانه کعبه دفن شوم. بعدم امام از اون جلسه خارج میشن و میفهمن که این فرد دروغ میگه که من میگه بمون اینجا و قصدی مبنی بر نگه داشتن من نداره، چون با حضور من کسی به اون توجه نخواهد کرد. بعد از این امام از مکه خارج میشن. خب در اون زمان اومدن به مکه طبعاً تابع قواعد امروزی نبوده. مردم اگر میخواستن به مکه بیان کافی بوده که روز هشتم قبل از شروع مراسم و مناسک خودشون رو برسونن. لذا در تاریخ اومده که شلوغ‌ترین روز ورود به مکه روز هشتمه. یعنی هر کسی که اونجا الان هم بعضن افرادی که مسئولیتی دارن یا گرفتاری دارن و دستشون بازه طوری میرن که هشتم برسن و به اعمال برسن، مثلا از ده روز قبل نمیرن یا ده روز بعدش نمیرن، به اون لب اعمال چند روزه برسن. روز هشتم شلوغ‌ترین روز ورود زوار به مکه است. امام حسین علیه السلام دقیقا روز هشتم از مکه خارج میشه، همه دارن میان، امام از وسط همه دارن میان بیرون تا اعلان بکنه و جای سوال و اتهام باقی نذاره که من هم مسلمانم، من هم میفهمم که داره مناسک شروع میشه، اما چرا به عمره اکتفا میکنم و از مکه خارج میشم؟ همه بدانن، البته خب همه میبینند و میپرسند و میفهمند و بعدم اظهار تأسف میکنن. اجل خدا انشالله بهت کمک کنه، ما بریم حج رو بیاریم. از این تیپ آدم های بی تفاوت بی خاصیت مسلمان ناو امریکایی الحمدلله در همه دوره ها ما داریم. فردی به نام ربیع ابن حسین که گویا همین خواجه ربیعی که در مشهد دفنه، این بشر یکی از هشت و کثیر ذکر تاریخ اسلامی، به شدت مشهور ذکر بود. از امیرالمومنین علی بن علی علیه السلام میگه که آقا من وقتی تو جنگ جمل یا ستن یا نهرا میخوام با مسلمان‌ها بجنگم دلم می‌لرزه، من اگه بتونم با کفار بجنگم خیالم راحت باشه. این امام نشناسی حضرت من خیلی خوب تو سرحدات با کفار بجنگ، این بی‌خاصیت بعد از امیرالمومنین علیه السلام میشینه برای خودش شروع کنه به ذکر گفتن. بهش خبر میدن که حسین بن علی سلام الله علیه ما در کربلا با این وضعیت قطعه قطعه شد، مشغول ذکر مثلا دارن که سبحان الله اینجوری میکنن، عجب کار خوبی نکردن که نالی زیدن برای کشتن و نخره مناسب نبود و فلان. بعد شروع کن سبحان بعدن میگه ای کاش به جای که اونجا مراسب بگن چهار تا ذکر گفته بودن. این چه اسلام ناز آمریکایی، اسلام بیخاصیت. بشین انقدر نماز بخون که سر زانوات و آرنجات پینه بنده مثل دست و پای شطور، چه فایده؟ میبینم اظهار تأسف هم میکنن، بعضا دلسوزی هم میکنن، اما همراه نمیشن. حضرت از مکه خارج میشه تا اولا تمام افرادی که دارن میان ببینن تو داره چیکار میکنه، دوما امام حسین علیه السلام میخواد حرمت مکه شکسته نشه. در مکه امام حسین علیه السلام خیلی کار احساسی نمیکنه، چون هر چقدر که ما در کربلا روحیات احساسی و حماسی محسن اسلام رو پررنگ‌تر می‌بینیم، قبلش اینطور نیست، چون مقام روشنگری اسلام معجزه. با این حال حضرت در مکه در میان بنی هاشم و برخی از شیعیان دیگرانی که با امام هستن در مکه صحبتی می‌کنن، صحبت کوتاهی است که اونجا می‌فهمن سپاس برای خداست، آنچه خدا بخواهد همان خواهد بود و هیچ نیروی حکمفرمان نیست مگر به اراده خدا و درود خدا و فرستاده خیش. مرد برای انسانها رقم خورده همانند اثر گردنبند که لازمه گردن دختران است و من به دیدار نیاکانم آنچنان اشتیاق دارم مانند اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف و برای من قصدگاهی معین گردیده است که در آنجا فرود خواهم آمد. گویا با چشم خود می‌بینم که در رندگان بیابانها در سرزمینی در میان نواقی و کربلا اعضای مرا قطعه قطعه و شکمهای گرسنه خود را سیر و انبانهای خالی خود را پر می کنند. از پیش آمدی که با قلم قضا نوشته شده چاره و گریزی نیست بر آنچه خدا راضی است ما نیز راضی و خوشنودیم، در مقابل بلا و امتحان او صبر و شکیبایی می‌ورزیم و عجز صبر کنندگان را بر ما عنایت خواهد نمود. در میان پیامبر و پاره‌های تن وی هیچگاه جدایی نخواهد افتاد و در بهشت برین در کنار او خواهند بود، زیرا آنان وسیله خوشحالی و روشنی چشم پیامبر بودند و وعده او نیز به دست آنان تحقق خواهد پذیرفت. آگاه باشید. اینجا اون جمله معروف امام حسین علیه السلام که من کان بازلم فینا محتفه. آگاه باشید هر یک از شما که حاضر است در راه ما از خون خود بگذرد و جانش را در راه شهادت و لقای پروردگار نثار کند، آماده حرکت با ما باشد که من فردا صبح حرکت خواهم کرد انشاءالله. این تنها به نوعی کلام و صحبت میشه گفت حماسی و عاطفی امام در مکه است که برای بنی هاشم میخونن، ولی طبیعتا غیر از اون عده معدودی از بنی هاشم که به حضرت از مدینه اومدن و شیعیان حضرت، کسی از اونجا به حضرت این مناسبت همراه نمیشه غیر از افراد دیگری که انشاءالله در ادامه خواهیم دید که اینها هم تا منزلگاه زباله میان، اونجا میفهمن که امام حسین علیه السلام در کوفه جایگاهی نداره، حسابشون رو جدا میکنن و میرن دنبال زندگی خودشون. این اتمام کار امام حسین علیه السلام در مکه. حضرت وقتی وارد مسیر به سمت کوفه میشن، در طول مسیر هم رفتارهای از حضرت سر میزنه از همین دوره قابل تحلیل، رفتارهایی که حاکی از اون روحیه عقلانی قیام عبدالله حسین علیه السلام و در این حال روحیه حماسی و عاطفی اون بزرگ باره. و این هم جالبه که ما هر چی به کربلا نزدیکتر میشیم شور و حماسه و احساس بیشتر میشه و هر چی به زهر عاشورا نزدیکتر میشیم این حماسه پررنگتر میشه. یعنی هر چی امام حسین علیه السلام در کربلا بعد از این که یارانش معلوم شدن و مشخص شد که دقیقاً چه اتفاقی باید بیفته، شور و احساسش بیشتر میشه، در حالی که طبیعتاً یه انسان عادی اینجا اکثر عملش باید این باشه که نگران بشه و بترسه و خودش رو گم بکنه. و این پا در ذات با بعضی از یارانمون بزرگوار تا یه حدی گویا اتفاق نیفته که حضرت جای توصیه میکنن به سمت نگران نباشه. حضرت حرکت خودشون رو به سمت کوفه آغاز میکنن. اولین کاری که حضرت میکنن نامه دومیست به مردم کوفه، یعنی بعد از این که در مسیر قرار میگیرن نامه ای می نویسن و می فرستن برای مردم کوفه. این نامه بعد از رسیدن نامه مسلم به اون بزرگواره، مسلم بعد از این که وارد اونجا میشه نامه می فرسته و حضرت پاسخ میدن. حضرت بعد از این که راه می افتن دوباره نامه می نویسن. می فهمین؟ اما بعد نامه مسلم نقیب را که دال بر اجتماع و هماهنگی شما در راه نصرت و یاری ما خاندان و مطالبه حق ما بود دریافت نمودن، از خداوند خواهانم که آینده همه ما را به خیر و شما را موفق و در این اتحاد و اتفاق و شما ثواب و اجر عظیم عنایت فرماید. من هم روز سه‌شنبه هشتم ذی‌الحجه از مکه به سوی شما حرکت نمودم. با رسیدن پیک من شما به کارهای خیش به سرعت سر و سامان بخشید که خود من نیز در این چند روزه وارد خواهم گردید. یعنی کاملا جدی و عملیاتی که من دارم میام تسریع بکنید در آماده شدن. البته اونها تسریع کردن در آماده شدن، یعنی هیچ دریغ نکردن از اینکه شمشیر و میزه و تیر و کمان آماده بکنن، اونها هم که هیچ کس نیستن آماده بکنن سنجن کردن. امام حسین علیه السلام دستورش کاملا اجرا شد، اما چطور اجرا شد و برای چی اجرا شد در ادامه باید ببینیم. حضرت ادامه مسیر میدن که الان که منزل به منزل بخوایم بحث بکنیم از حوصله بحث ما و زمان ما خارجه، تا اینکه میرسن به منزلگاه معروف زباله. این منزلگاه همون جاییست که نامه به حضرت میرسه که مردم کوفه دست از مسلم کشیدند و عبیدالله هانی، مسلم ابن عقیل و عبدالله ابن یعتب رو به شهادت رسونده. اینجا نامه میرسه، امام حسین علیه السلام اون همراهان رو جمع میکنن که عرض کردم شب گذشته، همراهان مطابق بعضی از اقوال تا 1000 نفر هم گفته شدن، اگرچه اونا که دقیق تره 400-500 نفره که از مکه عده زیادی حرکت کردن. خیلی هم تو ذهنشون این بود که امام داره میره به سمت کوفه که باهاش بیعت کردن و میخوان امام رو به رهبری خودشون انتخاب بکنن و امام در اونجا صاحب حکومت و مکنتی خواهد شد، پس همراهی با او بی اجر و مزد نیستش. با این روی کرد خیلی ها اومدن. امام اینجا می فرمایند که اما بعد خبر بس تأثیر انگیزی به ما رسیده است و آن کشته شدن مسلم ابن عقیل و حامی ابن عروه و عبدالله ابن یغفر است و شیعیان ما دست از یاری ما برداشتند و اکنون هر یک از شما که بخواهد در برگشتن آزاد است و از سوی ما حقی برگردنش نیست. امام اینجا بدیعت خودشون، اگرچه قبلش هم کسی رو مجبور نکردن، اما اینجا اعلام میکنن تا اونهایی که با محاسبه دیگری اومدند دیگه ادامه راه رو با حضرت ندن. اگر کسی محاسبه این بودی که ما داریم میریم برای حکومت و مکنت و بالاخره آلا فلوس دنیا، وضعیت از این قراره و این تصفیه که امام در یارانشون میکنن تأثیر خودش روز عاشورانشون خواهد دار. که امام چرا اصرار داره که اونهایی که واقعا همراه نیستن رو بزنه و خالص خالص بکنه یارانش رو، چون اون پازل دقیقی که عبدالله حسین علیه السلام طراحی کرده درش کسی که به دشمن بپیوندد جایگاهی نداره، خراب میشه پازل. اون نقشه که امام حسین علیه السلام کشیده کوچکترین ضعفی درش کار رو خراب خواهد کرد. از امام حسین همینجا خیلی رک و راست میگه و پنهانکاری هم نمی کنه. بعد از اینجا میرن تا میرسن به منزلگاهی به نام شراف. منزلگاه شراف همون جاییه که حره بن یزید ریایی و امام حسین علیه السلام وارد میشه. خب عبیدالله حره رو که از اسد سرشناسه اعزام میکنه و اون میاد در این منزلگاه جلوی امام حسین علیه السلام رو میگیره. اینا در ابتدا که میان فارغ از این که ببینن قضیه از چه قراره، امام حسین علیه السلام شب قبلش به جوانان بنی هاشم میگن آب که میارید آب بیشتری برای شما بیارید امشب قبل از رسیدن در منزلگاه شراف قبل از رسیدن خور. وقتی خور و سپاهش میرسن اینها بلافاصله شروع میکنن به سقایت سپاه خور و آب دادن به مرکبهای اینها. بعد که اینها سیراب میشن یه نفر اونجا در تاریخ اومده که کسی میگه من با تأخیر رسیدم، داشتم ازش میگه هلاک میشدم، دیدم یه کسی تکیه داده به یه عمودی خیمه، همجوری ایستاده جلوی خیمه از همه زیبا روتره خود عبدالله السلام ده. اومدن جلو بدونی که از من بپرسن تو کی هستی، از بازماندگان سپاه. اومدن جلو و مثلا مشکشون را آوردن که من آب بخورم. بعد من خیلی هول شده بودم، حضرت میفهمدن مشک رو فشار بده که آب مثلا بیاد و بتونی بنوشی. من هول بودم نمیدونم آب اینو سر شدم. خود اون بزرگوار ابتدا و انتهای مشک رو گرفتن به سمت من که من به راحتی بتونم آب بخورم، چون باید تمام صحنه ها کامل بشه برای اون روز که اینها میخوان سبوعیت خودشون رو نشون بدن. اینا اومدن امام به اینها آب تعارف کردند و بعد از اینکه آب خوردن حضرت فرمودن که شما با مایید یا بر ما. هر گفتن از طرف عبیدالله اومدن و گفتن به من گفتن شما هر جا بودید همونجا شما رو متوقف کنن. امام میفرمایند که خیلی خوب، پس حداقل بریم یه جای بهتری که قابل چیز باشه، قابل سکنا باشه. اون میگه بسیار خوب که حرکت میکنن تا شعبلا. اونجا حضرت میگن که ما میخوایم نماز بخونیم، به مؤذنشون میگن اذان بگو، شما با ما نماز میخونید یا جدا؟ هر میگه نه ما پشت سر شما نماز میخونیم. هر اگر هر میشه بحث ما این نیست که چطور هر منقلب میشه، اما اگر سابقه هر رو بخونیم نام هر موضوعیت داره، اینکه در اون بره نام او رو هر میذارن. ماویه ممنوع میکنه کسی نام امیرالمومنین علیه السلام رو بر فرزندانش بذاره، ولی هر نام فرزندش رو علی میذاره. هر وقتی میرسه به حضرت و عبدالله حسین علیه السلام بهش میگن سکلت چامت مادرت به حضرت بشینه که اینجور ما رو در محضور قرار دادی، خور یه نگاهی در ذهن میکنه میگه حیف که مادر شما فاطمه است، ولی هر کسی دیگه این رو میگفت من جوابش رو میدادم. این اون نقاط روشنی است که نهایتا دست خور رو میگیره. این افراد دیگه منقلب میشن و برمیگردن. انسان وقتی در زندگی اینها دقت میکنه یه نقاط روشنی میبینه که انشالله خداوند همه ما رو فارغ از این که عامل به واجبات و تارک محرمات قرار میده، حائز اون نقاط روشنی قرار میده که سر بزنگا دست آدم رو میگیره انشاءالله. و جریه برای عبدالله حسین علیه السلام جز این نکاته، اونهایی که عکسشون در آورد بلال حسین علیه السلام به راه و اونایی که برای محسن علیه السلام گریه میکنن نداریم که اینها عاقبت به خیر نشن. و انشالله که خدا به حرمت این عشق ما رو جز کسانی قرار بده که انشالله عاقبت به خیر بشیم. اونجا حضرت به قول میفرمایند که نماز بخونیم. نماز میخونن اولین فرمایش حضرت با صفای حر اینجاست. میفرمایند که مردم سخن من اتمام حجت است بر شماها. هزار نفر صفای حر هستن و دیاران عبادالله قبل از این که بیان به سمت کربلا. سخن من اتمام حجت است بر شماها و انجام وظیفه و رفع مسئولیت در پیشگاه خدا. من به سوی شما حرکت ننمودم مگر آنگاه که دعوتنامه ها و پیکار شما به سوی من سرازیر گردید، که ما امام و پیشوا نداریم. دعوت ما را بپذیر و به سوی ما حرکت کن تا خداوند به دست تو ما را هدایت و رهبری نماید. اگر بدین دعوت ها وفادار و پایبند هستید، اکنون که من به سوی شما آمدم باید با من پیمان محکم ببندید و در همکاری با من از اطمینان بیشتری برخوردارم سازید. و اگر از آمدن من ناراضی هستید، حاضرم به محلی که از آنجا آمده ام بازگردم. اینجا لازمه یه توضیح رو خدمت بزرگواران عرض بکنم، چون این بعضی رو سوال و شبهه هم ایجاد کرده که امام حسین علیه السلام اینجا میفرماید که اگر شما نمیخواید من برگردم. این برگردن یعنی چی؟ یعنی که من برم در مدینه که از اونجا حرکت کردم و بشینم و بیعت رو بپذیرم و این قائله تمام بشه. خب این یه احتماله. برگردم یعنی برم و از این حرکت و قیام دست بردارم. اما ما برای که بفهمیم معنای برگردن چیه، باید نگاهمون به عبدالله نگاه سیستمی باشه. من عرض کردم متاسفانه بعضی وقتی یه شخصیت میخواد تحلیل بشه، یه جمله از او رو میگیرم همون رو برد میکنم. داره که شناخته یک انسان وقتی ممکن و مقدوره که ما تمام ویژگی‌های اون انسان رو با هم ببینیم و شخصیت او رو سیستمی مد نظر قرار بدیم. امام حسین علیه السلام نمیتواند از برگردن منظورش رفتن به مدینه و بیعت باشه. چرا؟ چون بزرگوار میفرماید که جای میفرماید انی لا ار الموت الا سعادتا ولا حیات من ظالمین الا دبما. من لا ار الموت الا سعادت، من مرگ رو جز سعادت ولا حیات من ظالمین و زندگی با ظالمان رو جز ننگ و عار نمیبینم. چطور میشه امام اون جمله رو بگه بعد منظورش از برگردن این باشه که برن بشینن و بیعت بکنن؟ امام میفرمایند که الا ان الدعیت ندعی قد رکز بین اثنتین بین الثلت و الذله و هیهات من الذله. حضرت میگن این حرامزاده فرزند حرامزاده من رو مخیر کرده بین ذلت و بیعت، بین ذلت و شهادت، یا ذلت و بیعت رو بپذیر یا شهادت. و حیحات من ذلت، دور از ما ذلت، ما از حجورم تابت و طهارت، ما در دامنهای بزرگ شدیم که اون دامنها ذلت پذیر نیستن. ما فرزند مردهایی هستیم که حمیت و غیرت اونها ذلت رو برای میتابه. بعد امام میگه برگردن منظور اینه که بره تو مدینه و حاضر به بیعت بشه. منظور اینه که من شما رو اجبار نمی کنم. اگر نمیخواید من برم و کارم رو جای دیگه انجام بدم. و الا اگر ابا عبدالله حسین علیه السلام دنبال برگشتن بود، موقعی که در مکه بود به اون حضرت پیشنهاد کردن آقا شما یه کاری بکن، یمن شیعیان امیرالمومنین ادعی اونجا هستن در یک منطقه‌ای که هم صعب العبور هم خوش آب و هوا، شما برو اونجا، نه نیاز بیعت بکنی نه نیاز قیام بکنی، برو اونجا برو با خانواده مشغول عبادت شو، حالا مردم یمن هم کمکت میکنن، بالاخره از این ستون تا اون ستون فرجیه. اگر امام دنبال این بود که زندگی آسوده‌ای داشته باشه، خب از مکه پیشنهاد بهش چرا تا اینجا بره و خودش رو در دردسر بندازه و حالا بگه من میخوام برگردم. این که ازت میگه نمیخواد برگردم یعنی من برم و فکر دیگری برای قیام بکنم، نه اینکه برم برگردم و در خانه بنشینم و بیعت رو بپذیرم. بعد از این منزلگاه تا کربلا که سپاه حر به نوعی سپاه امام رو در محضور قرار میده که به سمت کوفه نرید و از مسیر هم خارج نشید، یه جوری هم میخواد به امام اجازه بده هم میخواد اجازه نده تا پس یا همون کربلا حضرت رو همراهی میکنه. اینجا حضرت با چند نفر دیگه هم به نوعی اتمام حجت میکنن در منزلگاه بیزه با سپاه حر مجدد اتمام مدت میکنم که دیگه طولانی شدی بخوام بپردازیم با ابو هر از اهل کوفه که میاد حضرت همین فرمایشات رو دارن که شما نامه نویسید و خواستید من بیام با ترمه ابن عدی یا عدی که موقعی که میاد سراغ حضرت میگه که اجازه بدید من به همراهانم بریم این آذوقه رو به خانواده برسونیم و برگردیم که او هم متوجه نگاه هوا عبدالله نمیشه از وقتی میگن زود بیا یعنی نرو میره و وقتی برمیگرده کار از کار گذشته و دیدار عجیب حضرت با جناب زهیر ابن قین. خب میدونید که زهیر در سابقه خودش عثمانی بودن رو داره، این که در تاریخ ما بعضن میشن عثمانی و علوی، این جریان رو معاویه خیلی بهش دامن زد، یعنی معاویه به شدت دنبال این بود که بعد از مرگ عثمان در مقابل امیرالمومنین عثمان رو علم کنه به شدت، لذا تو جعل حدیث به فرماندهانش اعلام کرد هر کس اومد یک روایتی در مدح عثمان گفت برای او یه مستمری دائمی فوق‌العاده به احتمال قرار بدید و اون مطلبی که گفته مکتوب کنید بفرستید دربار شام. خیلی عثمانی علوی که جامعه رو معاویه زهیر ابن قین هم فردی بود عثمانی و طرفدار عثمان، از ابا عبدالله هم گریزان بود، همه میدونید که در تاریخ اومده این وقتی امام حسین به یه منزلگاه میرسن او حرکت میکرد و وقتی جایی حضرت حرکت میکردن او متوقف میشد، میخواد با امام حسین مواجه نشد. رسیدن به منزلگاه یه حضرت اونجا فرستادن دنبالش، قضیه شنیدید دیگه که با همسرش نشسته بود و اون پیک اومد. راوی میگه که وقتی به زهیر گفتم که هوا عبدالله فرستاد دنبالش رنگ از چهرهش پرید، ناراحتی که انسان میخواد با چیزی مواجه نشه میشه، همون که انسان چیزی خوشش نمیاد و برش پیش میاد. اینجا زهیر با ناراحتی نشست و یکی از مواردی که زنان در جریان آشورا نقش‌آفرینی کردن اینه، یکیشه که متأسفانه کم به این موضوع پرداخته میشه، خانم‌هایی که کارهایی کردن. من یه نمونه رو همینجا به این بهانه عرض بکنم، همسر حبیب ابن مزارش شاید هیچ از او نقل نمیشه، موقعی که پیک امام حسین علیه السلام برای حبیب میاد نامه اینه من قریب الی حبیب، نامه حضرت میاد داره که حبیب و همسرش در منزل نشستن، غلامان و کنیزان اینا هم توی اون صحن حیات هستن، نامه میرسه حبیب جلوی همسرش میره، غلام‌ها توجهشون جلب شده و کنیزان، میگه که من دیگه به اندازه کافی در رکاب رسول الله و امیرالمومنین اینا بودن، پیرمردی هستم دیگه از من برداشته شده، پس یه سال بخوام برم به امام حسین کمک بکنم. جمله از دهان حبیب خارج نشده، همسرش معجری که بالای روسری داره رو اینجوری از سر بر میداره میکشه روسر حبیب، میگه اگر نمیخوای بری کمک به سر فاطمه مثل زنها معجر بر سرت کن، اجازه نمیده هر حبیب تمام بشه. اینجا حبیب با یه تبسمی به همسرش دعا میکنه و که اینقدر این زن غیوره، و اونجا حبیب میفرماید که من از نگرانی این که توی غلامان و کنیزان کسی جاسوس و عبیدالله باشه این جمله رو گفتن، ولی این زن امان نمیده، حبیب توضیح بده. کم پرداخته میشه به خانوم هایی که کارستان کردن قبل و بعد عاشورا. همسر زهیر به زهیر نهید میده تو خجالت نمیکشی؟ پسر فاطمه فرزه بودن شو برو و فاقش بگو نمیام، ولی این که تو نشستی نمیم حتی جوابشو بدی. پیک که خودش راوی این داستانه میگه واقعا با چیز بلند شد، با اکراه بلند شد، هیچ مایل نبود، بلند شد و با یه اکراهی اومد و وارد خیمه شد. صد حیف که این مکالمه و این سخن از اون خیمه بیرون نمید که امام چی گفته زهیر. نقل اینه، وقتی میگن زهیر از خیمه هوا عبدالله رسول علیه السلام بیرون اومد انقدر بشاش و انقدر بانشاد بود بودی تازه متولد شده. چی گفت امام بریم؟ یعنی میشه وقتی یه پیغامی هم به ما بدن، یه چیزی هم به ما بگن، ما مثلا منقلب بشیم، یه جایی هم دنبال ما بکشتن نشانده. زهیر اومد بیرون و همسرش گفتش که تو رو متلقه اعلام کردن، برو همه اموال منم برای تو، همسرش گفت نه، حالا که به حسین رسیدی تنها منم میام. زهیر گفت همسرم جایی که ما داریم میریم، جایی که ما داریم میریم جنگ، درگیری، قتل، خون، اسارت، جسارت. چی گفت این زن؟ گفت یعنی من از زینب دختر علی بالاتر هست؟ درست کار نمیشه، یعنی این زن رو نمیشه همراه نکرد. این زن اومد در کربلا و جز اون زنانی بود که خم به ابروی خودش نیفتاد وقتی زهیر به شهادت، مثل همه زنها. اگر زینب سلام الله علیها موقعی که علی اکبر به شهادت رسید اومد بیرون، برای این اومد که ابو عبدالله جان نده. هم وقتی طفلان خودش و فرزندان خودش شهید شدن بیرون نیومد. چند بس میشه در مورد خانم ها در عاشورا؟ حالا زینب بیرون نیومد مبادا ابو عبدالله خجالت ندید. صحبت نقل نشد بیرون که حضرت به زهیر چی گفتن، ولی زهیر اومد. خب اینجا سوالی مطرح میشه، اون اینه که ابو عبدالله حسین علیه السلام در این مسیر یه برخورد دوگانه ای داره میکنه. از یه طرف میگه هر کی میخواد بره بره، از یه طرف میفرسته تک تک دنبال آدما. حکایت از چه قراره؟ دلیل این نوع رفتار امام حسین علیه السلام چیه که این رو بذاریم بعد از برخورد احساسی اون بزرگوار بهش بپرسیم؟ در طول مسیر دو سه تا جمله احساسی از ابو عبدالله داریم. اولیش برخورد با عبیدالله ابن حر جعفیه، این آدم مقبون، این آدم بدبخت که امام حسین علیه السلام فرستاد دنبالش که عاقبت به خیرش کنه، اما نشد. عبیدالله ابن حر جعفی خیلی آدم بد سابقه بود، یعنی راهزن بود و سابقه خیلی بدی داشت. اما امام حسین علیه السلام گفتن که این منزلگاهش و اون محل اطرافش نزدیک شد، گفتن یکی بره دنبالش. گفتن آقا این آدم آدم بی سر و پایی، از حسین نگیدیم تو برید دنبالش. رفتن و او گفتش که من کاری به حسین ندارم و نمیخوام ببینمشو. امام خودشون را افتادن رفتن. بهش گفتن که پسر هر، مردم شهر شما کوفه به من نامه نوشتن که همه آنان به نصفت یاری من اتحاد نموده و پیمان بستند و از من خواستن که به شهرشان بیایم، ولی حقیقت امر برخلاف آن است که آنان به من نگاشتن و تو در دوران عمرت گناهان زیادی را مرتکب شده و خطاهای فراوانی از تو سرزده است. آن را میخواهی توبه کنی از آن خطاها و گناهها پاک گردی؟ حضرت بعد میگه چگونه توبه کنم. حضرت میفرمایند که فرزند دختر پیامبر است را یاری کرده و در رکاب وی با دشمنان او بجنگی. این مقبون، این زیانکار. و حضرت میگه که نه، من میدونم که اگر از تو حمایت بکنم به خوشبختی میرسم، ولی من در کوفه ندیدم کسی طرفدار تو باشه و من رو معاف بکن، من دنبال مرگ نیستم. اما اسبی دارم به نام ملحقه، این اسب هر جا دنبال کسی کردم منو بهش رسون و هر جا خواستم فرار بکنم همه رو جا گذاشت. من این اسب رو به تو تحویل و این اسب تو رو نخواهد گذاشت بجنگی. حضرت یه نگاهی بهش کردن، فرمودن که حالی که در راه ما از نثار جان امتناع می‌ورزی، ما نیز نه به تو نیاز داریم و نه به اسب تو، زیرا من از افراد گمراه برای خود نیرو نمی‌گیرم. همان گونه که تو به من نصیحت نمودی، من نیز به تو نصیحتی میکنم که تا میتوانی خود را به جای دوردستی برسان تا صدای استغاثه ما را نشنوی و جنگ ما را نبینی، زیرا به خدا سوگند اگر صدای استغاثه ما به گوش کسی برسد و به یاری ما نشتابد، خدا او را در آتش جهنم قرار خواهد داد. این کلام عبدالله به این مقمون بود نفهمید و در خود ملعونش میگه که من تا آخر عمرم پشیمانم که چرا نرفتم و خیلی دلم سوخت که دیدم ابا عبدالله وقتی که راه افتادی بیاد به سمت من، چند بچه کوچک در اطراف او هستن. بعد از این فردی به نام عمرو بن قیس و پسر عمش از کوفه راه میفتن، میان میرسن به ابا عبدالله حسین علیه السلام. حضرت میفرمایند که به من کمک کنید، به من به پیوندید. این دو مقبول، این دو زیانکار هم برمیگردن میگن که ما زن و فرزند داریم، ما مال و تجاری داریم، اینا پیش ما صلاح نیست که مال مردم پیش ما باشه و تلف بشه. چقدر آدم ها خوب سر به زنگا متدین میشن، چقدر خوب متدین میشن. حضرت میفرمایند به اون دوتا که پس شما هم از این منطقه دور باشید تا صدای استغاثه من به گوش شما نرسد و اثری از من نبینید، زیرا هر کس صدای استغاثه ما را بشنود یا اثری از ما ببیند ولی به استغاثه ما جواب ندهد و به فریاد ما نرسد، خداوند او را با ذلت تمام در جهنم سرنگون خواهد نمود. اینها با کمال وقاحت میان بسیار خوب، ما از شما دور میشیم که صدای شما را نشنویم. این برخورد دوگانه امام رو تحلیل بکنیم و آخرین برخورد احساسی امام رو بهش اشاره بکنیم و از این مقصر رد بشه. حضرت امام هست، امام اولین وظیفه‌اش هدایته، وظیفه پیامبر هم هدایته. امام تمام تلاش خود را می کند بلکه بتواند زمینه عاقبت به خیری مردم رو فراهم کنه. لذا اون لحظات آخر امام حتی به قاتل خودشون میگن تو منو نکش. خب حالا اون نکشه، کسی دیگری میکشه. حضرت میگن بلکه اون نکشه، بره قبل از اینکه دیگری بیاد منو بکشه، من از دنیا برم، مجازات کشتن من در مورد کسی اعمال نشه، بلکه بتونن یه نفر رو نجات بدن. کار امام هدایته. بذار باید بفرسته دنبال مردم. عرض خواهم کرد که ما در این شامگاه جمعه و روز جمعه منتظر چیم از امام زمانمون انشاءالله. کار امام هدایته، باید بفرسته دنبال مردم و اونها رو بگیره. اگر که مثلا امام کلکعبه، امام کعبه، اما کار امام هدایت به امرم هست، دست رو بگیره و برسونه. امام دنبال اینه، لذا میفرسته دنبال تک تک آدم هایی که چه بسا زمینه عاقبت خیلی اونا فرام شد، مثل زهیر. اما اون طرف چرا ابا عبدالله مدام به یارانش میگه اونایی که میخوان برن برن؟ دلیل این رفتار دوگانه چیست؟ دلیل خواستن و دعوت وظیفه امامه، اما دلیل این که امامی فرح هر کی میخواد بره بره به این خاطره که روز عاشورا اگر سستی در سپاه ابا عبدالله حسین علیه السلام دیده بشه، نقشه کامل مدبرانه ابا عبدالله حسین علیه السلام به نتیجه نخواهد رسید. اگر ضعف و سستی دیده بشه دشمن سوء استفاده میکنه. در جریان قیام مسلم در کوفه در حمایت از جناب هانی ابن عروه، یکی از عوامل از هم پاشیده شدن قیام مسلم در کوفه عدم همراهی سلیمان به سرد خطایی بود. یعنی سلیمان گفت به امام حسین علیه السلام نیاد، من نمیام. عبیدالله با استفاده از مشروعیت سلیمان که جزء صحابه پیغمبر و یاران امیرالمؤمنین بود تو صف مسلم تفرقه انداخت. خب اگه این کار شما درسته، سلیمان این پیرمرد بزرگوار چطور نیومده؟ امام نمیخواد کسی توی بساطش باشه که این آدم در اون کاری که شایسته قیام ابا عبدالله است انجام نده. لذا در از یه طرف میخواد، از یه طرف رد میکنه. میرسن به نزدیک کربلا. آخرین جمله‌ای که قبل از کربلا از امام نقل شده اون استرجاع عجیب ابا عبدالله حسین علیه السلامه. در منزل قصر بنی مقاتل، آخرین منزلی که قبل از کربلا، امام می‌فرمایند که مشک‌ها رو پر آب بکنید و به سمت منزلگاه بعدی حرکت بکنید. اینجا یاران حضرت می‌شنوند که اون بزرگوار می‌فرمایند انا لله و انا الیه راجعون. به شک می‌افتند که چرا حضرت این آیه استرجاع رو می‌خونند و یه حال هوای خاصی دارن. حضرت علی اکبر سلام الله علیه میاد جلو و به پدر میگه که بابا چرا آیه استرجاع رو میخونید؟ حضرت میفرمایند که سرم را به زین اسب گذاشته بودن که خواب خفیفی به چشمم مسلط شد. در این موقع صدای هاتفی به گوشم رسید که میگفت این جمعیت در این هنگام شب در حرکت هند، مرد نیز در تعقیب آنهاست و برای من معلوم گردید که این خبر مرگ ماست. حضرت می فهمیدن که خدا حادثه بدی پیش نیاورد مگر ما بر حق نیستیم. حضرت امام حسین علیه السلام میگن آری به خدا سوگند که ما به جز در راه حق قدم بر نمیداریم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند که اگر بناس در راه حق بمیریم ترسی از مرگ نداریم. و اون بزرگوار فرزند برومندشون رو دعا میکنند که خداوند برای تو بهترین پاداش فرزندی را عنایت کنه. این آخرین جایی قبل از کربلا که امام حسین علیه السلام در اونجا بیان میدارن. اینها وارد سرزمین کربلا میشن و امام حسین علیه السلام جایی رو به عنوان محل خیام انتخاب میکنن و مستقر میشن. از اون طرف عبیدالله بن زیاد دسته دسته از کوفه افراد رو اعزام میکنه. سیستم اعزام افراد هم به این صورت بوده که بزرگان قبایل و اشایر رو میگیره، مردم رو 300 تا 400 تا 1000 تا 2000 تا با اینا میفرسته که همه رو توی این نند شریک بکنه. همه رو اینا میان. افتاره که در طول مسیر بعض از این کوفیان به نظر خودشون میخوان لطف کنن، یه جوری از سپاه فرار میکنن، یعنی حتی اکثر لطف اینها به امام حسین علیه السلام بوده، فرار میکنن. اما اینا گروه گروه میان، یعنی از موقع که امام حسین علیه السلام به کربلا میرسن به شدت این اعزام نیرو از کوفه و اطراف ادامه داره و روز به روز عده اینها بیشتر میشه. عمر سعد ملعون میاد، امام حسین علیه السلام با او دیداری ترتیب میدن. عمر سعد یه آدم پیش پا افتاده بی اصل و نسب همجوری از راه رسیده نیست. عمر سعد پسر سعد بن ابی وقاص از صحابه بنام پیامبر، حیاتی دو صحابه بنام بود که جز اون 12 نفر است که تصمیم به ترور پیامبر گرفتن و بعد با امیرالمومنین بیعت نکرد. اما بالاخره عمر سعد چنین پدری داره. خود عمر سعد همبازی با عبدالله در مدینه بود، یعنی امام حسین رو مثل برادر خودش میشناسه و واقعا مردد بود. عبیدالله تصویر خوبی از عبیدالله در این سریال ارائه نشد، نه به جهت ظاهری که انتخاب شد، نه به جهت بسیار آدم در ظاهر موجه و متدینی بود عبیدالله. و چند روز مونده به عاشورا جمله عبیدالله اینه، میگه میترسن این شمر ملعون آخر درس آن رو به خون حسین آلوده کنه، یعنی شدید گریزانه. این آدم انقدر مردده که هی عبیدالله ابن زیاد او رو میخواد، میگه چی شد؟ میگه فکر کنم. و اون شب آخر تا صبح میگه من راه رفتم فکر کردم و آخر اینجوری به این نتیجه میرسه که میگه میرم یه جوری کار رو جمع میکنم، یا علیه حسین رو کشتن و توبه میکنم. یعنی به خیال کوتاه بینانه این که بعد توبه میکنم میاد به کربلا. آخه میاد دیگه، میدونی که چه میکنه این ملعون؟ اولین تیر رو خودش شلیک میکنه به سمت قیام ابا عبدالله، بعدم به یارانش میگه که به امیر عبیدالله بگید که من خودم اولین تیر رو شلیک کردم و به حکومت ری هم رسید. واقعا جالبه، این رو کمتر نقل میکنن. وقتی برمیگرده عبیدالله، برمیگرده عبدالله عمر سعد و میگه پیش عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله بهش میگه فرمانی که برای سرسان حسین رو بکش بده. میگه باید چی بدم؟ میگه میگم بده. میگه خب باید باشه دستان که کسی گفت حسین رو برای چی کشتی بهش استناد بدم. میگه باید میگم بده. حتی یه سند دست عمر سعد باقی نمیمونه و نقل وقتی از چیز میاد بیرون، از کاخ عبیدالله ابن زیاد میاد بیرون، میره سمت خونه، با خودش میگه من اون مقمونیم که نه دنیا دارم نه آخرت. بعد حکومت ری کجا بود؟ حکومتی بهش نمیدن. و نهایتا هم خوب رو کیسان در بستر خودش سر نهستش و از تنش جدا میکنه، به حکومت ری هم نمیدن. این میاد امام حسین علیه السلام جلسه ای ترتیب میدن، به اتفاق ادهی از یارانشون میان، حضرت به اتفاق حضرت عباسر و حضرت علیکتر سلام الله علیه ما وارد خیمه میشن. عمر سعد هم پسرش هست که در کربلا بود و غلام مسعودشون میاره اونجا. حضرت بهش میگن که فرزند سعد، آیا میخوایی با من بجنگی در حالی که مرا میشناسی و میدانی پدر من چه کسی است؟ و آیا از خدایی که برگشت تو به سوی اوست نمیترسی؟ آیا نمیخوایی با من باشی و از اینها بنی امیه دست برداری که این عمل به خدا نزدیکتر و مورد توجه اوست؟ او در پاسخ میگه میترسم در این صورت خانه مرا در کوفه ویران کنند. حضرت میفرمایند من به هزینه خودم برای تو خانه میسازم. میگه میترسم باغ و نخلستانم را مصادره کنند حضرت می‌فرمایند من در حجاز بهتر از این باغ‌ها را که در کوفه داری به تو می‌دهم. برمی‌گرده میگه زن و فرزندم در کوفه هستند و می‌ترسم آنها را به قتل برسانند. حضرت می‌بینند که او داره بهانه می‌آره. می‌فرمایند که چرا اینقدر در اطاعت شیطان پافشاری می‌کنی؟ خدایت هر چه زودتر در میان رخت خواب بکشد و در قیامت از گناهانت گناهت در نگذرد. به خدا سوگند امیدوارم که از گندم عراق نصیبت نگردد مگر به اندازه کم. این تعبیر از اینه که لای عمرت کوتاه بشه. و اون ملعونم به استهزا میگه جو عراق برای من بس است، مگر از گندم عراق من نرسه از جوش میرسه. این برخورد عقلانی و استدلالی امام حسین علیه السلام با سردستی اینهاست. امام در مورد عمر سعد هم خودش رو مسئول میدونه، کار امام اینه. بعد از این میرسیم به شب عاشورا که این رو عرض بکنیم و عرض امشب رو به خاتمه برسونیم. امام حسین علیه السلام که این سعدی اونجا هستن، خب داره افرادی میان نامه های این میرسن و تعداد افراد حضرت کم شده، یعنی بعد از منزلگاه زباله قریب به اتفاق یاران از حضرت جدا میشن چون میفهمن که در کوفه خبری نیست. امام حسین علیه السلام یارانشون در شب عاشورا جمع میکنن. اینجا میفرمایند که خدا را به بهترین وجه ستایش کرده و در شدائد و آسایش و رنج و رفاه در مقابل نعمتهای سپاسگزارند. خدا را تو را می ستایم که در خاندان با نبوت کرامت بخشیدی و قرآن را به ما آموختی و با دین و آیین آشنای من ساختی و به ما گوش حق شنو و چشم حق بین و قلب روشن عطا فرمودی و از گروه مشرک و خدا نشناس نگردندی. اما بعد این صحبت در جمع اصحابی که بین 30 تا 40 نفرن، 30 تا 40 نفر و فردا بقیه 72 تن افرادی هستند که خودشونو میرسونن یا سپاه دشمن میپیوندن. اما بعد من اصحاب یارانی بهتر از یاران خود ندیدم و اهل بیت و خاندانی با وفاتر و صدیق‌تر از اهل بیت خود سراغ ندارم. خداوند به همه شما جزای خیر دهد. بعد می فرمایند جدم رسول خدا خبر داده بود که من به عراق فراخوانده می شدم و در محلی به نام امورا و کربلا فرود آمده و در همانجا به شهادت می رسم و اکنون وقت این شهادت رسیده است. به اعتقاد من همین فردا دشمن جنگ خود را با ما آغاز خواهد نمود و حالا شما آزاد هستید و من بیعت خود را از شما برداشتم و به همه شما اجازه میدم که از این سیاهی شب استفاده کرده و هر یک از شما دست یکی از افراد خانواده مرا بگیرد و به سوی آبادی و شهر خیش حرکت کند و جان خود را از مرگ نجات بخشد، زیرا این مردم فقط در تعقیب من هستند و اگر بر من دست یابند با دیگران کاری نخواهم داشت. خدا به همه شما جزای خیر و پاداش نیک عنایت کند. اینها اون معدود افرادی هستند که با امام حسین علیه السلام موندن. بعد این نقل ها اومده که اینجا عده زیادی از یاران امام از ایشون جدا میشن و مستند بیشتر نقل ها جمله ایست از جناب و از حضرت سکینه سلام الله علیها که ایشون میفرماید که در شبی 10-10 و 20-20 از یاران پدرم رفتن، در حالی که امام حسین علیه السلام در منزلگاه زباله است که یارانشون به توضیح زیادی از دست دادن. شب عاشورا بنابر قول اقوا کسی از یاران حضرت جدا نمیشه و همین خاطره که حضرت بعد از این که یاران ابراز لطف میکنن حضرت پرده رو میزنن کنار و اینا میگن جایگاه شما در بهشت کجاست. این رفع بیعت از یاران در شب عاشورا آخرین رفتار امام حسین علیه السلام که کسی میخواد بده بره، اما فردا اگه قرار شد بمونیم باید بمونیم، هر آن چیزی میخواد بشود بشود. خب از امشب ما تمام. امشب به جای روزه جملاتی رو بخونیم که یاران امام حسین به اون بزرگوار گفتن و نیت بکنیم به این امام زمان در این شامگاه جمعه انشاءالله ما جز اونهایی هستیم که اگر به زودی انشاءالله شما بیایید ما این جملات رو در منظر شما انشاءالله خواهیم گفت و دور باد از شما که اینطور تنها بشید. حضرت جملات رو گفتن، یاران اصلا مونده بودن خدای چی بگیم به امام حسین، آقا ما میخوایم بمونیم، چرا میگید بریم؟ هیچ کس یارای سخن نداشت. امام حسین علیه السلام نگاهی کردن به حضرت ابوالفضل علیه السلام، بلکه عباس بتونه این فضا رو بشکنه، یه چیزی بگه. حضرت ابوالفضل علیه السلام فرمودن که خدا چنین روزی را نیاورد که ما تو را بگذاریم و به سوی شهر خود برگردیم. تو را بگذاریم کجا بگذاریم؟ حضرت عباس جملهشون تمام شد. به برادران مسلم دقیق فرمودن که برادر شما مسلم شهید شد، کافیه، نیازی نیست این که برادر شما مسلم شهید شد کفایت میکنه. اونها فهمیدن که اگر از ما سوال شود که چرا دست از مولا و پیشوای خود برداشتی چه بگویید؟ به خدا سوگند هیچ وقت چنین کاری را انجام نخواهیم داد، بلکه ثروت و جان و فرزندان من را فدای راه تو میکنیم و تا آخرین مرحله در رکاب تو میزنیم. اینجا مسلم ابن اوسجه که پیر مرده برمیگرده میگه چگونه دست از یاری تو برداریم؟ در این صورت در پیشگاه خدا چه عذری خواهیم داشت؟ به خدا سوگند من از تو جدا نمیشوم تا با نیزه خود سینه دشمنان تو را بشکافم و تا شمشیر در اختیار من است با آنان بجنگم، و اگر هیچ سلاحی نداشتم با سنگ و کلوخ به جنگشان میروم تا جان به جان آفرین تسلیم کنم. سعد ابن عبدالله به امام میگه به خدا سوگند ما دست از یاری تو بر نمیداریم تا در پیشگاه خدا ثابت کنیم که حق پیامبر را در باره تو مراعات نمودیم. به خدا سوگند اگر بدانم که 70 مرتبه کشته میشوم و بدنم را آتش زده و خاکسترم را زنده میکنم، باز هم هرگز دست از یاری تو بر نمیدارم و پس از هر بار زنده شدن به یاریت می ستارم، در صورتی که می دانم این مرگ یک بار بیش نیست و پس از آن نعمت بی پایان خداست. زاهر ابن سیم برمیگرده می گه یبن رسول الله به خدا سوگند دوست داشتن که در راه حمایت تو 1000 بار کشته باز زنده و دوباره کشته شدم و باز آرزو داشتم که با کشته شدن من تو یا یکی از این جوانان بنی هاشم از مرگ نجات یابد. در اینجا حضرت محمد ابن بشیر که فرزندش رو عبیدالله دستگیر کرده میگن که محمد تو برو و برای فرزند اقدام بکن برای آزادیش. برمیگرده میگه به خدا سوگند من هرگز دست از تو بر نمیدارم، درندگان بیابانها مرا قصه قصه کنند و سعمه خیز قرار دهند اگر دست از تو بردارم. اینجا داره که آسنه در حسن 13 سالشه، اون بزرگوار با یه ابهام هی به عمو نگاه میکنه، هی مترسده یه چیزی بگه. سر یاده میگه عمو جان این که گفتی فردا کشته میشی منم کشته میشم. حضرت در یادن میگن که پسر برادرم تو مرگ رو چطور میبینی؟ اون بزرگوار 13 ساله که خون امام مجتبی علیه السلام در رکاشاریه میفرماید که اهل آمنه بستن. در همین شب هلال ابن ناصر میگه دیدم که ابو عبدالله حسین علیه السلام از خیمه ها بیرون اومده و داره توی بیابان میچرخه. رفتم جلو دیدم که ابو عبدالله حسین علیه السلام هی خم میشه، از روی زمین چیز رو بر میداره، هی مجدد خم میشه، نزدیک اومدم. گفتم جانم به فدایت چه میکنی یا ابو عبدالله؟ از آن فرمود که هلال دارم خارهای رو زمین جمع میکنم. دستم و در دست عباس الله قرار دادم، حضرت اشاره کرد به دنبال کوه، گفت هلال دوست داشتی الان اینجا بودی و تو این معرکه نبودی؟ میخونم به پای امام حسین رضا بگوشم آقا دست بردار، چرا میخوای ما بریم آخه؟ با حضرت آمدیم، من خواستم از حضرت جدا بشم، وارد خیمه زینب سلام الله علیها شد. میگه من داشتم میرفتم یه باری از زینب به امام حسین علیه السلام گفت برادر از یاران خودت اطمینان داری؟ اینا فردا سر تنها نمیذارن. هلال میگه این به گوش من خورد، تن و بدن من لرزید که سر زینب نگرانه. خودم رو به حبیب رسوندم، دیدم حبیب نشسته و با بقیه غیر بنی هاشم مشغول صحبتند و بسیار پرشور و پرحماسه. گفتم حبیب چه نشستی؟ زینب نگرانه. حبیب گفت چه شده؟ گفتم زینب از ابا عبدالله سوال میکنه به یاران اطمینان داری یا نداری. حبیب تراسیمه اومد بیرون، صدا کرد بیای بیای، همه از خیمه اومدن بیرون، بنی هاشم هم اومدن. اینجا حبیب به بنی هاشم گفت آقا شما رو عرض نکردم، غلام ها رو گفتم، آقا ها رو نگفتم، شما بدارم. یاران جنگ کرد حبیب به مسلم، به بره، به عابد، گفت زینب نگرانه. اومد از پشت خیمه از زینب سلام علیها. امام حسین علیه السلام اومد بیرون، فرمود که عمدی دارید؟ کاری دارید؟ گفتن آقا اگر اجازه بدید میخواییم از همین پشت خیمه با خواهرتون صحبت کنید. این آخرین بار یکی کسی با زینب میخواد صحبت بکنه اجازه میگیره. شروع کردن اللهش رو گفتن، شروع کردن گلداری دادن که شما هستید نمیذارید گردن دیگه بنی هاشم برسه. این شام عاشورا، اما شام عاشورا شما کجا بودید؟ همین آب بره. امام زمان این جمعه هم رست رو نیامدید، اما من انشان اینجا گرم شدید به شما بگیم آقای ما اگر یه روزی شما بیای ما قول میدیم در منزل دار زبانه شما رو تنها نذاریم. ما قول میدیم خورک اومد در مقابل حرماتی نذاریم. ما قول میدیم به واسطه حکومت ری شما رو رها نکنیم. ما این شامگاه جمعه دور همدیگه جمع شدیم با شما تجدید عهد کنیم. امام زمان شما انداخت ما رو بگیر، ما هم زهیر، ما هم عبیدالله ابن حرم جعفی، یکی از یه وزیر دنبال ما، بیا دست ما رو بگیره. صلی الله علیه که یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك ارکبنی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نسألك ونسألك باسمك العظيم الأعظم يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واشفنا يا قاضي الحاجات ويا قاضي المهمات انك على كل شيء قدير. فرج آقامون امام زمان برسان، فرج آقامون امام زمان برسان، فرج آقامون امام زمان برسان. رهبرمون در پناه آقامون از جمیع بلیات بفرما. روح و بشارتی از محسن ما به روح امام، شهدا، گذشتگان، علما، عارض و واصل بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. دل مسلمین رو به هم نزدیک بفرما. خدایا به حق آقا امام زمان این جنبش های منطقه رو به نتیجه احسن عاجل و واصل بفرما. جهت تنجیل در فرج آقا امام زمان صلوات.